السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چهارشنبه 13 تیر 1403، 26 ذیحجة الحرام 1445، دوم ژوئیه یا ژولای 2024، درس 163 فقه تمام سازی، بهرهوری از توان. این نوشته بهرهوری طبق قاعده شکر منعم، مسئله اینه که بر هر توان اعطایی شکری لازم و واجب است طبق نظام بهرهوری سازمانی. شرح مسئله اینه که معلوم شد که فرایند توانمندسازی مستفاد از اخبار باب این است که تقوا به عنوان رئیس اخلاق، که همان مراقبت از عمل بر مبنای قانون شرع است. تقوا یعنی این که عمل رو مراقبت کنیم، عمل کردمون رو مراقبت کنیم، فعل سازمانیمون رو مراقبت کنیم که طبق مقررات شرع باشه، که طبق مقررات سازمانی باشه که شارع اون مقررات رو رد نکرده باشه. اگر این تقوا ملاک قرار بگیره به مدال شکور منتهی میشه، یعنی یه مدال اسم نام شکور. این مدال شکور قلیلی از کارگزاران به این نشان میرسند، قلیل من عبادی از شکور. عباد در یک دیدگاه کارگزاران هم میشن، کسانی که در خدمت خدا هستن. قبل علی خدمت کرد جوارحی، بندگان در خدمت خدا هستند. چون فاتحان قله بهرهوری کمتر از مسابقه دهندگان هستند. ممکنه 100 نفر مسابقه بدن، یکیشون اول میشه، دوم سوم میشن. به سکو و سکه دست میابند. و شکر به معنای قوه بهرهوری است. این شکر به معنای قوه بهرهوری است، اینو فراموش نکنید. شکر یک قوه است که انسان میتواند از نعمات منعم، نعمات انعام شده توسط منعم توانمند ساز که مرکب از اثر بخشی و کارایی است. اثر بخشی اقدامات نزدیک کننده به هدف رو میگن، کارایی اقداماتی که کم هزینه و پرفائده هستند میشه کارایی. اگر یک فرد توانمندی، توانمند شده ای، اقداماتش اثر بخش باشد و خودش و اقداماتش کار آ باشد، این میشه بهرهوری. قرآن در آل عمران میفرماید فاتقوا الله لعلكم تشکرون. این آیه رو بیارید دوستان. آی باکو، این واتقوا الله یا فاتقوا الله؟ یه لحظه تردید کردم، واتقوا الله یا فاتقوا الله؟ فاتقوا الله لعلكم تشکرون. این قاعده ماست، این قاعده وحیانیه. و اگر تفسیر زیلش هم که علامه طباطبایی دارن اونم بیارید با هم بخونیمش، که واتقوا الله لعلكم تشکرون. این تنها آیه است که ارتباط بین تقوا و شکر رو مطرح میکنه، مطابق نهج البلاغه، مطابق روایت، که اگر کسی تقوا داشته باشه شکر پیدا میکنه، یعنی به بهره‌وری میرسه. آن صدا رو ندارید؟ صدا هست که؟ صدا نیست؟ آقای بیگی؟ محمد رضا بیگی؟ چطور؟ صدا اینجا مشکل نداره که؟ یعنی تمام سیستم اینجا فراهمه، نمیدونم چرا صدا نیست. صدا الان اومد؟ آها، نامت فهم. چند بار گفتم آقای باکو این آیه رو به ما نشون بدید که این قرآن در آل عمران مثل که یه مقدار صدا نرسید. حالا ما اینو خوندیم که قرآن در آل، یه قاعده خیلی مهمیست که میخوام از این آیه در بیاریم. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. اینو دوستان بیارن سوره آل عمران دیگه نیست. ببینید واتقوا الله یا فاتقوا الله لعلكم، این خیلی برای ما امروز مهمه. ازش میخوام یه قاعده مدیریتی سازمانی اداره‌ای استخراج کنیم. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. ای بردید آیه شو. این بولد شد. حالا باید دید که این به چه معناست. تقوای الهی داشته باشید تا چه بسا شما شاکر باش. صدا میاد؟ اگه صدا میاد خب چرا بس این آدرس آیه رو نمی نویسید؟ اگه صدا میاد چرا نمی نویسید؟ آیه جعفری این آیه شما رو چند فتقوا الله لعلكم تشکرون. آقای باکو نوشتن ولقد نصرکم الله به بدر. آم ببینید اینو نوشتن. این آیه خیلی امروز کلیدیه واسه ما. آیه 123 آل عمران، فاتقوا الله لعلكم تشکرون. خیلی مهمه. یه ارتباطی بین تقوای الهی، یعنی تقوای الهی به این معناست که احکام الهی، احکام شرعی رو اتقو، یعنی حفاظت کنید، مراقبت کنید، یعنی بهش عمل کنید، احترام کنید، واجبش، مستحبش، مکروهش، حرامش، صحیحش، باطلش، ردعش، قبولش، همه اینا رو باید طبق نظر شارع اگه عمل کنید شما یه کارگزاری خواهید بود که تشکرون. تشکرون یعنی چی؟ یکی از دوستان نظر علامه طباطبایی رو بیارید، فقط ذیل همین ذیل، ذیل همین ذیل، آیه 123 آل عمران آیه کلیدی است در آیه بهره‌وری، نشون میده که قانونمندی، احکام محوری طبق نظر شرع، احکام غیر مردوعه یعنی رد نشده توسط شرع، بلکه احکام مستمته شرعیه، اگر در یک سازمانی توسط یک کارگزاری مورد مراقبت و مواظبت و عمل قرار بگیره، در اون چارچوب حرکت بشه، در اون چارچوب حرکت بشه، لعلکم تشکرون دنبالش میاد، یعنی چه بسا شما شکر بکنید. یعنی شکر پدیده است به معنای بهره‌وری از نعمات، از اقل نعمات بیشترین فائده رو بردن رو میگن شکر. هر نعمتی رو در جای خودش استفاده کردن میشه شکر. این معلول تقواست، یعنی تقوا مقدمه و علت شکرگزاری است. میشه لطف کنید نظر علامه رو ذیل این آیه بنویسید تو نوشته هاتون بیارید؟ یعنی تقوا مقدمه و علت شکرگزاری است، یعنی عمل قانونمند به بهره‌وری منجر میشه، به شکوریت و شاکریت منتهی میشه. این آها، خب اینو اینجا آوردن دوستان، آقای متفکریان آوردن، تشکر میکنیم ازشون. و لقد نصرکم الله، اینجا علامه میفرماید، چون خیلی مهمه، از ظاهر سیاق برمیاد که آیه شریفه در این مقام است تا شاهدی باشد برای اینکه عتاب قبلی را تکمیل و تأکید کند، در نتیجه معنای حال را افاده می کند، همونطور که جمله والله ولیهما حال را افاده می کند. در نتیجه معنای آیه چنین می شود: این سزاوار نبود که از شما مؤمنین آثار فشل مشاهده شود، با اینکه ولی شما خداست و با اینکه خدا شما را که در بدر ذلیل بودید یاری فرمود. و بعید نیست که این آیه شریفه کلامی مستقل باشد، اینو دقت کنید، مستقل باشد در این زمینه که بخواهد بر مؤمنین منت بگذارد با آن نصرت عجیبی که در جنگ بدر از ایشان کرد و ملائکه را به یاریش فرستاد. ببین در جنگ بدر بهره‌وری بود، عدد کم بود بهره زیاد بود، 313 نفر بود ولی بهره‌وری شد به خاطر تقوا. و چون به اصطلاح اون رو یادآوری کرد در جنگ بدر در مقابل حالتی که خود مؤمنین قرار داشتن قرار داد، در نظر گرفتن اینکه هر کس عزتی بدهد به یاری خدا، این هنوز اونی که ما میخواستیم نبوده. این ذیل فتق الله لعلکم تشکرون، یعنی ارتباط تقوا و شکر. باز ببینید نظر ایشون رو پیدا کنید. ببینید تقوا مقدمه و علت شکرگزاری است، یعنی علت بهره‌وری است. پس یک امر معنوی، تقوای علت معنوی صرف نیست، تقوای فرهنگ سازمانی است. چی میگه؟ میگه همه به احکام و مقررات الهی ملتزم بشید، در این چارچوب حرکت کنید حتما به بهره‌وری میرسید. یعنی تقوا مقدمه و علت شکرگزاری، یعنی عمل قانون مدار و قانونمند به بهره‌وری منجر میشه. یعنی به شکوریت و شاکریت منتهی میشه. این قاعده فقهیه اداریه رو که وحیانی هم هست امیرالمومنین در نهج البلاغه اشارت فرموده. حالا ببینیم کجاست این اشاره، کجاست؟ ببینید اینجاست، فی نهج البلاغه. ببین اوصیکم عباد الله به تقوی الله فانها، این ترجمه شو بیارید که دوستان اینو ترجمه کنید، تقاضا میکنم. ما میخواییم با شما مشارکت کنیم. عباد الله، بندگان خدا، یعنی کسانی که در خدمت خدا هستند. قو علا خدمت که جوارهی، این عبد دیگه، عبد و مافیدهی لمولا. عبد کسیست که در بست تمامی نعمات الهی خدا دادی رو در راه او و احکام او و دین او مصرف میکنی. عبده، یک کارگزار شایسته است، از منیت خارج به الوهیت و ربوبیت متوجهه. لذا میگه اوصیکم عباد الله به تقوی الله. این ترجمه شو اسما میارید، فانها حق الله علیکم، حق خداست. این تا میاد این آخر، این دیروز هم خوندیم، اصلا تقوا حق خداست، حق الله، یعنی حق ربوبی است، حق سازمانی است، سازمان عرشی، سازمان الهی، سازمان عرشی و شرعی. این تقوا حق الله. این الان نکته جالبی است، ای کسی، و این تقوا باعث میشه که بر گردن خدا هم که سازمان عرشی و شرعی است، باعث میشه که حق شما هم ادا بشه. یعنی یک مثل انتنصر الله ینصر کن، یعنی اگه تقوا داشته باشید حق خدا را ادا کنید، در چارچوب نقشه جامع ربوبی حرکت کنید، میشه تقوا. قدم از قدم بر ندارید مگر شارع مقدس رضایتش احراز بشه. مطمئن باشید خدا هم این میگفت حق خدا، حق شما میره رو گردن خدا. یعنی چی؟ تو قرآن داره سوره روم فکر کنم، حق علینا نصر المؤمنین. اینو آیه رو بیارید، حقا علینا یا حقا علینا. خب الحمدلله امروز کمتر کسی ما رو اجابت میکنه که ترجمه این چیز رو بیاره، نهج البلاغه رو بیاره. ولی خب این خیلی عجیبه. بعد این تقوا رو در آخر میگه وصل میکنه به شکر، میگه تقوا مقدمه واجب شکره، تقوا مقدمه واجب شکره، مقدمه واجب واجبه، چون شکرم واجبه، شکر منعم واجبه، تقوا مقدمه این واجبه، پس اونم واجبه. یعنی قانون نه کلش آوردید یا فقط همین قسمت رو آوردید؟ کلش رو بیارین. آن اون روم بود 47 چی بود متنش؟ ببینید اینجا داره و لقد ارسلنا، خیلی ممنون، من قبل که رسولا الى قومهم. احسن تا دوستان چه یاری میکنن، خدا یاریتون کنه. رسولا الى قومهم، درست، فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا. مجرمین که جلوی رسول ما ایستادند، کان حقا علینا نصر المؤمنین. اصلا نصر شما نصر مؤمنین، چون اونا ما رو نصرت کردن، یعنی حق الله رو ادا کردن، ما هم حق الناس رو ادا کردیم. ببینید، حق مثل دریا، بخار دریا و باران میره بالا میاد، میگه یعرج الی، بعد نازل میشه. پس نصرت مؤمنین یه حق الناس برگردن خداست، یعنی این سنت خداست، منظور اینه. خدا خودش بر خودش وظیفه کرده. ببین، حقا علینا میخواد بگه سازمانهای ربوبی هم همین کارو بکنن. حق مؤمنینی است که نصرت میکنن، اینه که نصرت بشند. حالا این ترجمه این که آقای باکو آوردن، ازشون تشکر میکنیم. پس گوش به تقوا دارید و با کوشش تمام بدان روی نهید، ملازم آن شوید و آن را عوض و جانشین سازید برای هرچه از دست داده اید. و در برابر مخالف اگر با تقوا موافق باشید، شما را کافی است. بعد میگه به نیروی تقوا از خواب بیدار شوید. تستعینو، یادم همینه الان شما آوردید، و روزتان را با آن سپری سازید، شعار دل خود گردانید، با آن به پیشباز مرگ برید. آنها که زاره، این اون نیست آیه باکو، این روایت عمیقی است، این نهج البلاغه. خیلی ممنون از زحمت شما. این تیکه که این آیه نشون میده تقوا حق الله و حق الناس. حق الله است، یعنی ما باید تقوا داشته باشیم. حق الله که او هم مواظب شما خواهد بود. بعد این ایاک نستعین که میگیم، یعنی از او استعانت بجوییم. هم خدا رو با تقوا کمک کنید و هم خداوند هم این کمک رسانی رو به شما میکنه. تقوا در امروز یک پدافند است، زره و سپر است، هرز و جنه است. آها، اینجاست، درسته، پیدا کردن. آقای متفکریان، سبب حق شماست بر خداوند، و نیز توصیه میکنم که با استعانت از خدا به تقوا دست بیاوید. ببینید، یعنی از خود خدا تقوا رو بگیرید، یعنی از بالا توان عجیبی است این تقوا، این رو از خدا بگیرید. یعنی سازمان باید به افرادش تقوا رو بده، زیرا پرهیزگاری امروز از پناهگاه و سپر بلای شماست و فردا راه رسیدن به بهشت است. جاده تقوا واضح است و روشن است و پرونده آن صاحب سود فراوان و پوینده آن صاحب سود فراوان هست. سالکها رابه و مستودعها واضح. مستودع یعنی امانت دارش باشه، که خدا که تقوا رو شما ورزیدید، خدا حافظ این تقوای شماست و این تقوای شما رو حفظ میکنه. تقوا همواره خود را به امتهای پیشین و آینده عرضه داشته. لم تبره عارضه نفسها، تقوا همیشه خودش رو عرضه کرده بر تمام مازین منکم، امتهای ادواری سازمان شما. ولی غابرین، اونایی که به اصطلاح اثری ازشون به جا مونده و میداره، زیرا فردای قیامت همه به آن نیازمندند. لحاجتهم الیها غدن. این تقوا روز قیامت خیلی به درد میخوره. درسته، در آن روز که خدا آنچه را آفریده باز میگرداند. از اعاد الله ما ابدا، و آنچه را عطا کرده می ستاند. خب این تا اینجاشو نوشتند. و از سأل اما استا، سوال میکنه از آنچه که عطا پرداخت کرده، محکم کرده. بعد میگه فما اقل، اینو ما میخواستیم بگیم، فما اقل من قبل. اینه باقیش هم بیارید آقای متفکریان، تا اینجا شو که زحمت کشیدید. اینم این و حمله ها حق حمله ها، کمتر کسی این امانت رو حق نمیگه. و حمله هل انسان انهو کانا ظلومن جهولا. بعد اینجا داره که اینجا ببینید، اینجا است ترجمه ایشون اینه، به تقوا را نوشته که گوش، این کجا نوشتید، آنچه را عطا کرده باز می ستاند و از همه صاحبان نعمت نعمتهایش بازخواست می کنه که با نعمتهای او چه کردن. اما چقدر کمند کسانی که تقوا را پذیرا شدند، یعنی نیروهای بهرور عالی کمند و حق آن را ادا کردند. آری آنها عددشان کم و شایسته تمجید هستند. پس ببینید میگه چقدر کمند اونها. حمله ها حق حمله ها یعنی حقشو کمتر ادا کردن. اولاویکل اقلون عددا، اینا علاوه عدد بسیار کمن. درسته. بعد خداوند وصفشون کرده، متقون و هم اهل صفت الله. از یقول و قلیل من عبادی الشکور. این وتقلا لعلکم تشکرون، اینم قلیل من عبادی الشکور. میخواستیم اینو بگیم، یه رابطه ایست بین تقوا و شکر. حالا بعد این رو، این ما اینجا نوشتیم که فتقلا لعلکم تشکرون 123 آل عمران. من به نظرم یه قاعده است، یعنی اگه میخواید به نظام بهره‌وری به شکر برسید، با تقوا داشته باشید. اسمایل سریع بخونم چون 4:30 شد. بدون تقوا شکر ایجاد نمیشه، اینو یادداشت کنید. بدون تقوا شکر ایجاد نمیشه. فتقوا الله لعلکم تشکرون. عمده شکر متمرکز بر توانهای اعطایی است از سوی مدیریت منابع انسانی سازمانی و فراسازمانی. هر توانی شکری لازم دارد، چون همه چیز، همه مدیریت ها در سازمان نیست. مدیریت های راهبردی فوق سازمانه، یعنی فارغ از سازمانه، فوق سازمانه. هر توانی شکری لازم دارد، چون هر توان اعطایی یک نعمت بارز است. و طبق قاعده مبنایی شکر منعم، باید این نعمت مورد استفاده بهینه قرار بگیره. عقل آدم میگه شکر، مثلا جنود عقله، جنود یک سازمانی است که عقل برش حاکمه، این قاعده مبنایی است، میگه باید این نعمت مورد استفاده بهینه قرار بگیره. منعم همون توانمندساز است، چون هر نعمت یک توان است، یک قوه است، و هر توان یک نعمت است، و شکر نعمت توان و توان نعمت. قبول دارید که هر نعمتی توانه. تو فقه توانمندسازی این حرف زیبایی است که هر نعمتی توانه. خب شکر این توان، شکر این توان به چی هست؟ شکر این توان به اینه که این توان رو در مسیر رضای الهی اعمال کنیم. اعملوا آل داوود شکرن. اینم قاعده وحیانی است، خیلی عجیبه این آیه. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. این همینه، این همون است که سعدی هم میگه، میگه هر نفسی که برایت ممد حیات است، و چون فرو می رود مفرح ذات است. پس بر هر نفسی شکری واجب. و قلیل من عبادی شکور. سعدی اما اول گلستانش یا بوستانش کجاست اینو میگه؟ خب سعدی برای همین مونده شعرش، بوستانش، گلستانش، دیگه غزلیاتش، مثنویاتش، چیش همش مونده. سبک زندگی رو یاد میده، میگه هر نفس یه شکر میخواد و نفس یک توانه به شما میده. و چطور میشه به شما هوش بده، یه توانه آموزش بده، تعلیم بده، حکمت بده، قدرت مدیریت بده، قدرت بهره‌وری بده، و ما این توان رو درست ازش بهره نگیریم؟ تقوا باعث میشه که این نعمت داده شده رو بهره وری کنیم. عالی. پس ما عمل میکنیم. فتق الله لعلکم تشکرون. اون که تو سوره آل عمران میاریم تو این آیه که آیه سبعه، با هم وصل میکنیم، قواعد وحیانی مدیریت درست میشه. قلیل من عبادی شکور. پس ببینید عبارت است از استعمال و اعمال آن در جهت اهداف سازمان و در سمت تأمین منافع و مصالح سازمان است، و این میسور نیست مگر با مجهز شدن و بودن به توان معنوی تقوا، که علت العلل شکره. فتق الله لعلکم تشکرون. علت بهره وری است. ببخشید من این سینه وضعیت میکنه. اینها رو از اخبار باب استظهار کردیم، یعنی استنباط کردیم. به طبق خبر احمد ابن عمر از امام هشتم علیه السلام، قاعده فقهی اداری استخراج شد که هر توان ولو اندک اگر مبتنی بر تقوا منتهی به شکر بشه به بهره‌وری لازم میرسه و گشایش و یسر را برای شخص حقیقی یا حقوقی شاکر ارمغان می آورد. امام هشتم مدیریت اسلامی ایرانی را عرضه کرد، با این مدل وارد مرو و خراسانات شد. آنجا که قائد مند و کبروی فرمود. به هر حال ما یه مدل مدیریتی رضوی تو ایران داریم، 2 ساله گنجینه است نظری و عملی از فرهنگ سازمانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی توش هست. هرچند ایشون گفت من دخالت نمی کنم که مشروعیت نده، ولی وقتی که این سمت رو دوشش اومد، حالا همه عوام که نمی فهمه، میگه آقا نخست وزیره، پس باید رفتار سازمانی رو ارائه بده که الگو بشه، اسوه بشه. قال فقال فمن ایسر منکم، چه کسی از شما، فمن ایسر منکم این شرطه، فلیشکر الله این جزاست. یا شرط و جزاست علت و معلوله، مثلا اینجور بگیم هر کس ایسر منکم دستش باز شد، پولدار شد، سمت دار شد، حالا چه سمت کوچیک چه سمت بالا. اصلا یسر عبارتون اخرای از توانه، دیروزم خوندیم که هر کی دستش باز شد، یک توانی، توانمندی پیدا کرد، گفت نظرتون الا میسره. میسره یعنی اون توانمندی که بتونه قرضش رو ادا کنه، بهش مهلت بدید. ببینید میگه هر کی، خوب دقت کنید چه رابطه ایست، هر کس از شما به حدی و رده ای از یسر، میسر، توان رسید، میسره، فلیشکر الله، این فعل امره، فعل امره داله بر وجوبه، پس باید شکر خدا رو بکنن، یعنی باید از اون یسارش یسار. چون میدونید مثلا اینو که میرن زندان میگن چی؟ اینا مؤثر هستند، بعضی ها موسر هستند. تو بیارید این آیه رو که توی سوره بقره هستش، تو طلاق، آیات طلاق میگه اینکه کسی خواست کسی رو طلاق بده، دخول نکرده بود، مثلا علل موسره قدرو و علل مؤثره قدرو. بیارید این آیه رو، موسر یعنی چی؟ موسر، موسر یعنی توانمند، دست باز، موسر، اصطلاح موسر اصطلاح قشنگیست. علل موسر قدرو و علل مؤثر قدرو. حالا این موسر یعنی توانمند شده، تواندار. امام رضا می فرماید به عنوان مدیر ایرانی اسلامی تو ایران، فلیشکر الله. آن آقای باکو گفتن که هره اینجا آیش اینه، حالا آیه رو تبرکم بخونیم. ایشون فرمودن که آیهش که آوردن اینه، سوره بقره هست دیگه، آیات طلاق 236. این یه اصطلاح قشنگیست، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه متعوهن. این موسعه، ببخشید، موسعه قدرو و علل مقتر قدرو. موسر هم البته هست، اینجا موسعه، موسر هم بیارید، موسر یه معنا بکنید، موسر باسی نه موسعه، موسعه هم همون معنای موسره، موسر کسی که توانی پیدا کرد، دستش باز شد، باید شکر بکنه، یعنی باید از این یسارش یعنی یسرش بهره بگیره. فلیشکر الله، یعنی هر کسی این یسار رو بیارید، یسر یسار ماده هاشو بیارید، موسر هر کس هر توان و یسری که یافته است و داده شده است وظیفه دارد و ملزم به بهره‌وری در همان حد است. ان الله، بعد تو روایت بود که این ماده موسر رو بیارید، موسر ببینید به چه معناست. امام رضا می‌فرمایند که ان الله عز وجل یقول لئن شکرتم لازیدنکم. اینم یه قاعده وحیانه دیگه که حضرت رضا بهش اشاره میکنند، میگن این از که شکر و بهره‌وری قطعا به ازدیاد نعمت می انجامد، یعنی به یسر بیشتر منتهی می شود. پس شکر هر توان یعنی توانمندی بیشتر. ففهم، خیلی امروز ما زحمت دادیم به شما که این بالاخره شما دانشیار هستید، استادیار هستید، اینو پیدا کنید. موسر رو از لحاظ لغوی و صرفی، موسر هم موسع داریم هم موسر داریم. و قال سبحانه و تعالی اعملوا، باز امام رضا دارن ادامه میدن، امام رضا ادامه میدن میگن و قال سبحانه و تعالی اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. پس ببینید اینم یه قاعده فقهی دومه، عمل کرد باید شکر آمیز و بهره ورانه باشد که درجه اعلایی و طلایی آن مقام و نشان شکوریت است که نصیب عده قلیل می شود، چون قهرمانان، رکورد شکنان، مدال آوران نوعا کم هستند، آن هم در عرصه شکر و بهره وری. نکته اینه که ظاهرا طبق خبر مصباح و شریعه در فرهنگ سازمانی مقامی افضل از شکر و بهره‌وری وجود نداره. خیلی جالبه، در مصباح و شریعه قال الصادق علیه السلام ولو کان عند الله عبادتا یتعبد بها عباده المخلصون افضل من الشکر على كل حال لأطلق لفظتن فيه من جميع الخلق بها. اگر از شکر بهتر بود برای بندگان مخلص اون لفظشو خدا می آورد. فلما لم يكن افضل منها، چون از شکر افضل و مزیت آورتر و مزیت بخشتر نیست، خصها من بین العبادات، اون رو از بین عبادات ویژه گزینش کرد و خص اربابها، و ارباب شکر رو هم این رو گفت شکور. این هم پس از مصباح و شریعه هست. بنابراین ما به یه قاعده امروز برخورد کردیم، استنباط کردیم، قاعده شکر. این قاعده شکر همون قاعده بهره‌وری است که دو تا قاعده ذیلش هست، یکی این که قلیل شکورن در مسابقه شکر و بهره‌وری، اونایی که پیشتازن قلیلن ولی همون قعفه قلیله بر کثیر غلبه میکنه. این سازمان بهره‌ور افراد بهره‌ور داره، اون سازمان بهره‌ور میشه، بهره‌وریش بیشتر میشه. بعد یه قاعده دیگه به دست آوردیم که لئن شکرتم لازیدن نکم، هر که شکر کنه زیاد میشه. یعنی اگه سازمانی بخواد به شکوفایی و بالندگی برسه بایستی سازمانی شکور باشه، از همه توانها و نعم که اعطا شده به او، افاضه شده، از اینها به بهترین وجه بهره‌وری کنه، میشه شکر این نعمت ها و میره و ازدیاد پیدا میکنه و سازمان بالنده میشه. پس ما تو فرهنگ سازمانی استاد قضی تشریف دارن، فرهنگ شکر رو که یه قاعده دیگه هم پیدا کردیم که شکر هم قرآن میگه فتقوا الله لعلکم تشکرون، مبنای شکر و علت شکر و انگیزه شکر با تقواست. اگه کسی تقوا داشته باشه، و تقوا گفتیم مراقبت از عمل هست، حفاظت میکنه، وقایت میکنه از عمل کرد و عمل کردهای ما را مطابق قانون شرع، قانون سازمانی غیر مردوعه شرع عرف میاره تنظیم میکنه. پس تقوا به شکر میانجامه. اگه کسی میخواد بهره وریش بره بالا، باید به قوانین و مقررات احترام بذاره. این هم از این جهت. دیگه وقت گذشت، اگه سوالی هست بفرمایید، الا کم کم دیگه. این پس موسر رو پیدا نکردید، موسر نه موسعه، موسر هم ظاهرا همون از یسر هست. خیلی خب، ما باید به قول مقام معظم رهبری این کلید واژه های شکر، تقوا، از قرآن، از حدیث بولد کنیم. در دیدار با خبرگان 3 سال پیش گفتن، گفتن اینا رو بیارید از قرآن بیارید و بولد کنید. اینا یه چیزهای سیاسی اجتماعی هستند. اون فقه فردی دیگه دورش تمام شده. الان فقه حکومتی، فقه مدیریتی، فقه اداری است، فقه سازمانی است که این الان داره شکفته میشه و ظهور میکنه. حتما این نکته ای رو خواستم عرض بکنم که ما این بحث باز ادامه میدیم، نکات قشنگتری از توش در میاد تو توانمندسازی. حالا ما هنوز 163 هستیم، 47 جلسه دیگه ما داریم تا 200 نوبتمون در فقه الاداره سال 1403 تکمیل بشه. 1402-3 و داریم میرسیم. اصولمون خوب پیش میره، تفسیرمون هم خوب پیش میره. تفسیر الان رسید به حدود 32، 18 جلسه دیگه مونده که تقریبا یا کمتر وجود داره. خب ما الان تا 1 مرداد رو داریم، 1 شهریور رو داریم، 1 تیر رو داریم. خب اینا خودشون دارای چندین هفته و هستن. در تفسیر ما میتونیم برسیم. البته اصول چون 2 هفته یه بار شد قدر سرعت گرفت. اگه دیدیم وقت برای تفسیر کمه، میتوانیم از وقت اصول بزنیم به تفسیر اضافه کنیم، که این 52 تفسیر و 52 اصول و 200 فقه بشود 313 تقریبا. و با 52 تا جمعه که ازش کسر میشه، ما به یک جدول زمانی جدیدی در حوزه های علمیه دست پیدا بکنیم. کار بزرگی که شما کردید بین طلوعین رو احیا کردید، کم کمی حاکم میشه و بهره خود این بین طلوعین بهره‌وریه. یعنی از یه زمان محدود ما بعد دوستان بعدش آزاد میشن، همه کار میتونن بکنن. حالا اگه بیم ساعت 8 وسط، هم برکتش کمتره نسبتاً، البته نسبت به هم، و همینی که ما گرفتاریم همیشه. نمیخوایم بگیم بعدش چیکار کنیم، کار اداری داریم، کار حوزوی داریم. من خودم الان میخوام برم مسافرت این ور اون ور، این ساعت من آزاد کرد از این بحثایی که نوعا ما در جاهای مختلف داریم. من میخواستم عرض بکنم بالاخره مناظره هم تمام شد. الان ما در یک انتخاب بزرگ هستیم و جهدهی میخواییم بکنیم. برای ولی فقیه میخواییم یسر رو درست کنیم، نه عسر. میخواییم دست ولی فقیه رو باز کنیم، او زحمت میکشه برای ما. بالاخره باید یک رئیس جمهوری که حالا مناظره ها رو گوش کردیم، مستندها، نمیدونم میزگرد ها چی 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 تا بتوانیم انشاءالله یه رئیس جمهوری رو انتخاب کنیم. خدا خیلی به ما لطف کرده، چنین صحنه های زیبایی که قدرت انتخاب رو داده. ولی فقیه چقدر زیبا دموکراسی رو و مردم سالاری رو ترویج میکنه، بساطش رو پهن میکنه، نه بساطش رو جمع کنه. ولی فقیه نمیترسه از این که چه کسی رئیس جمهور شه، چون او به رأی مردم احترام میذاره، به رأی مردم احترام میذاره. بالاخره جامعه یه مشکلاتی رو میبینه، گاهی راه حلش رو در این میبینه، گاهی در اون میبینه. ما فارغ از رقابت ها بایستی نفس این رقابت زیبا رو که استباق در خیرات هست قدر بدونیم. حالا این آقا بشه یا این آقا، هر دو تابع ولایت فقیه خواهند شد. ما رقیب حراسیم، نباید باشیم میگیم الان این آقا بیاد دیگه انقلاب تموم شد، این آقا بیاد فلان. اینجوری نیست. ما بعضی موقع فکر میکنیم هر کدوم بیان، هر کدوم مردم خواسته. میگیم ما وقتی مجلسمون تماما انقلابیون شدن چه کرد مثلا، که ما خیلی نگرانیم. مجلس اومد تماما انقلابی بودن، نه حجاب درست کرد نه کاری کرد. بعضی موقع اینجوری است. ما نمیخوایم بگیم که ما میخواییم بگیم بذارید مواج بشه این دریا، بذارید مردم رأی بدن، انتخاب کنن. شما رأیتون به انقلاب، اونم انقلابه، ولی انقلابی تره اینور. اینور بگیم انقلابی تره، نه اینکه ما ضد انقلاب. بعد یه بخش مهمی از جامعه که بیش از 10 میلیون رأی آورده، بعد دوباره معلوم نیست چقدر بیاره، ما بگیم اینا خلاف انقلابن. خب بعد مورد نکوهش نخبگان جهان قرار میگیریم که خب اینا چطوری که این هم زد انقلاب کشورشون هست، چرا این حرف رو بزنیم؟ میگیم این انقلابی تره، این بهتره که اینجوری، میگیم این انقلابی تره. حالا که انقلابی تره از انقلابی کمتر یا درجه کمتری از انقلابی، یا تفسیر دیگه از انقلابی داره. هر دو نامزد دارم میگن مقام معظم رهبر، هر دو نامزد دارم میگن شهید رئیسی. خب ما نباید مثلا رقیب حراسی کنیم، فکر کنیم همه مشکل این ور حل میشه اون ور حل. اگه اون ور بشه نظام دست رفت. نه، اوج فتنه هم، فتنه ها مال زمان اصلاحات بود. دیدید که اصلا رهبر فائق شد بر فتنه. 10 سال یه بار هر رئیس جمهور یه فتنه بپا میکرد. سال 76، سال 88، سال نمیدونم چند، با تو هم دولت شهید رئیسی فتنه باز شد، زن زندگی آزادی. تو زمان آقای روحانی فتنه بنزین شد، تو زمان چیز کوی دانشگاه بود، زمان آقای خاتمی، تو زمان کی همه این فتنه ها بوده. این کشتی داره تو دریایی از فتن و موجهای فتن داره میره جلو. نگران نباشید، بعضی خیلی نگرانن. شما به تکلیفتون عمل کنید، به اصلح که مورد نظرتون رأی بدید. نگید اگه اونور بشه آسمون به زمین میاد. نه، اونوری ها میگن اگه اینوری بیاد طالبان میاد، ما میگیم اگه اونوری بیاد آمریکا میاد. اینا رو ما برای خودمون یک تفسیرهایی داریم. اگه قدری مسلط باشیم، گام دوم پخته شدیم و کار کنیم. اگه واقعا این کاندید لیاقت داره، خب مردم بیشتر بهش اقبال خواهند کرد. اون کاندید باشه بیشتر اقبال خواهند کرد. حالا درسته که باندها میان پشت سر کاندیدها قرار میگیرن. بالاخره وقتی یک کاندید میاد، قدرت طلبا که هر کدوم منافعی دارن میان پشتش. مردم منافع ندارن، ولی احزاب که منافع دارن. یکی میاد پشت این، یکی میاد پشت اون، بعد اون که میاد پشت اون اونو تخریب میکنه، میاد پشت این اونو تخریب میکنه. ما نباید خیلی نگران باشیم در هر بسید. رضا با کمال طمأنینه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اینا خودش اینا مدیریت نفسه، تدبیر نفسه، تدبیر منزله، تدبیر مدنه. انشالله اون نامزد اصله که می تواند به نفع اسلام عمل کنه روی کار خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.